بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، در ادامه مباحث مربوط به شبهات وهابیت درباره امامت خاصه امیرالمومنین علیه السلام، این جلسه هم می‌خوایم یکی دیگر از شبهات معروف وهابیت، البته بعضا اهل سنت بگیم شاید دقیق تر باشد، رو خدمت شما ذکر بکنیم و از منابع خود اهل سنت پاسخهای منطقی به این شبهه بدیم. در میان اهل سنت و بعضا عالمان وهابی این شبهه رایج هست که به اذعان خود شیعه، امام علی علیه السلام در زمان خلفا در موقعیت‌های گوناگون به یاری اونها شتافتند، خلفا را مشورت کرده اند، با راهنمایی‌های خودشون خلفا را هدایت کرده اند و به طور خلاصه به جای اینکه با خلفا مخالفت بکنند و دشمنی ببرزند، بیشتر بنای همیاری و همکاری و هدایت اونها را داشتند. همچنان که در منابع اهل سنت هم جمله معروف خلیفه دوم به زیاد آمده، همون جمله‌ای که شما هم شنیدید، لولا علیون لهلک عمر. لذا از این همیاری ها، همکاری ها، مشورت ها، راهنمایی ها و هدایتگری هایی که امیر مؤمنان نسبت به خلفا داشته اند، اهل سنت این نتیجه رو میگیرند که نمی شود گفت ابوبکر، عمر یا عثمان به عنوان خلفای سگانه غاصب خلافت بودند و حق امیر مؤمنان را غصب کرده اند. اگر بنا بود خلیفه اول، دوم و سوم غاصب خلافت باشند و در واقع ظلمی در مورد حق خلافت امام علی علیه السلام روا داشته باشند، اون وقت نباید امام علی با اونها همکاری میکرد، نباید اونها را راهنمایی میکرد، نباید مشورت میداد، نباید هدایتگری میکرد و مانند اینها. این خلاصه شبهه است که بعض از عالمان اهل سنت و بعضا عالمان وهابی مطرح کردند. خب در نقد و بررسی، البته نکته ای هم خدمتتون عرض بکنم، شخصی به نام عبدالرحمن سلیمی از عالمان اهل سنت همین مطلب رو به گونه دیگری آورده. من این عبارت ایشون رو میخونم و ببینید چی گفته، اصلی شبهه از کجا نشأت میگیره. البته این مال عبدالرحمن سلیمی نیست، بلکه شبهه رایجی است که از زبان دیگر عالمان اهل سنت هم نقل شده و ایشون به طور خلاصه در کتابشون آوردن. این عبارت ایشون اینطوری است، ایشون میگه که اگر حضرت علی نسبت به حضرت عمر سوء نیتی می داشت یا قلباً از او ناراضی بود و او را غاصب حق خود می دانست، همواره منتظر فرصتی برای اعاده حق خود می شد و برای غاصب حق خود از این فرصت طلایی استفاده می کرد. کجا؟ ایشون در ادامه میگه آنجا که حضرت عمر از سیدنا علی مشاوره‌ای در مورد رفتن خود برای جنگ با ایرانیان خواست و او را راهنمایی می کرد که شخصاً به میدان نبرد برود و در آنجا کشته شود. یعنی خلاصه حرفشون اینه، اگر بنا بود خلیفه دوم غاصب حق امیرالمومنین باشد، در جنگ با ایرانیان وقتی خلیفه دوم میاد پیش امیرالمومنین، حالا اون جنگ رو توضیح خواهم داد در ادامه، میاد پیش امیرالمومنین و از خلیفه دوم مشورت میگیره، خب اون وقت امیرالمومنین میومد چیکار میکرد؟ میومد به خلیفه دوم میگفت که شما هم برو در جنگ مثلا به عنوان سپاه لشکر اسلام شرکت کن تا کشته بشی و دیگه مانعی سر راه رسیدن امیر مؤمنان به حق خلافت خودش نباشد. خب چرا به جای اینکه امیر مؤمنان عمر را توصیه به رفتن به میدان نبرد بکند، دقیقا برعکس عمل میکنند؟ امیر مؤمنان میفرمایند که شما نباید بری به میدان جنگ. خب این نشان از این دارد که هیچ خصومتی میان امام علی علیه السلام و خلیفه اول و دوم اینها نبوده. بله، موارد دیگری هم ایشون ذکر میکنن که ما به دلیل اختصار دیگه اون روز در واقع نمیخونیم این عبارت ایشون را. حالا اگر بخوایم این رو نقد بکنیم، در چند محور ما میتونیم این شبهه را در واقع بررسی بکنیم و نقد بکنیم. محور اول مشورت و راهنمایی های دلسوزانه امیرالمومنین علیه السلام هست که از لحاظ منطقی نمیتواند دلیلی بر تأیید خلافت خلفای سگانه باشد. نه تنها نمیتونه دلیل باشد و صلاحیت دلیل بودن را ندارد، بلکه اتفاقا دلیل بر خلاف این وجود داره، دلیل بر خلاف این ادعا وجود دارد. حالا اون مشورت ها و راهنمایی های دلسوزانهی که امیرالمومنان علیه السلام نسبت به خلفا داشتن رو در سه بخش دستبندی میشه کرد. یکی مشورت در امور قضایی است، دیگری مشورت در امور دفاعی و جنگی است، و سومی مشورت در مسائل علمی و حل مشکلات اعتقادی است و بعضا احکام فقهی، حل مشکلات فقهی. خب قطعا این مشورت ها چه در امور قضایی باشد، چه در امور دفاعی باشد و چه در مسائل علمی باشد، به تنهایی نمیتواند دلیلی باشد بر تأیید خلافت خلفای سگانه یا اثبات حقانیت اونها، یا بفرمایید دلالت بکنه بر رضایت امام علی علیه السلام نسبت به او خلافت خلفای سگانه. منطقا ملازمه ای نیست. چرا ملازمه ای نیست؟ نهایت این دلیلش خیلی روشنه. نهایت چیزی که ما میتونیم در مورد این مشورت ها بگیم اینه که امیرالمومنین علیه السلام بنا داشتند طرف مقابل را ارشاد بکنند، راهنمایی بکنند از آن جهت که یک مسلمان است. بالاخره امیرالمومنین علیه السلام مسلمان بودند، خلفای سگانه هم مسلمان بودند. خب امیرالمومنین به حسب او وظیفه مسلمانی خودشون می‌خواستن دست یک مسلمانی رو بگیرن. خب این هم وظیفه دینی است، هم وظیفه اخلاقی است. وظیفه اخلاقی به چه معنا؟ به این معنا که در چنین مواردی اگر یک غیر مسلمانی هم بیاد پیش یک مسلمان و از او مشورت و راهنمایی بخواد، قطعاً ما به حسب او وظیفه اخلاقی باید بیایم او رو راهنمایی بکنیم. بله، یعنی با نهایت امانت داری باید راهنمایی بکنیم. چه رسد به این که مسئله حفظ اساس دین و اساس اسلام هم در میان باشد. یعنی افزون بر این که خلفا به عنوان مسلمان مطرح میشن و امام علی علیه السلام هم مسلمان است و هر مسلمانی باید به وظیفه ارشاد و هدایتگری خودش نسبت به مسلمان دیگه عمل بکنه، افزون بر این خلفا، ارشاد و هدایت خلفا برابر بود با حفظ اساس اسلام و اساس دین الهی. دقت میکنید؟ از این باب بود که امیرالمومنین علیه السلام میامد در واقع مشورت میداد و راهنمایی میکرد خلفای سگانه را. سید مرتضی رحمت الله علیه در کتاب الشافی فی الامامه جلد 3 صفحه 251 در پاسخ به این شبهه و این فلسفه مشورت ها و هدایتگری های امیرالمومنین بیان قشنگی دارد که بنده ترجمه عبارتیشون رو دیگه عربیش رو نمی کنم که خیلی وقت تلف نشه. ترجمه عبارتیشون عین عبارت رو، ترجمه عین عبارت رو بدون تصرف خدمت شما عرض بکنم بعد وارد ادامه بحث بشیم. ایشون می فرماید که ادعای شما، منظور سید مرتضی از شما یعنی برخی از عالمان اهل سنت که این شبهه رو مطرح کردن، ادعای شما مبنی بر کمک و همکاری علی با خلیفه مانند راهنمایی ابوبکر بر جنگیدن با اهل رده صرف ادعاست. بله، اینکه امیرالمومنین آمد ابوبکر را یعنی خلیفه اول را راهنمایی کرد که چگونه با اهل رده، رده اون کسانی گفته میشد که در واقع پس از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از بفرمایید دین برگشتند یا بفرمایید به پیروی برخی از مدعیان دروغین نبوت پرداختند، یعنی از برخی از مدعیان دروغین نبوت پیروی کردند و بعضن به بعض احکام اسلام هم عمل نکردند، مثلا زکات نمی پرداختند و اینها، که در واقع اون زمان اینها علیه در واقع اون دین پیامبر، دین اسلام قیام کرده بودند. اینها به عنوان اهل رده شناخته می شدند. خب تو بحث جنگ با اینها و کیفیت جنگ و پیروزی مسلمانان بر این عده از افراد خب که در زمان خلیفه اول اتفاق افتاد، خلیفه اول آمد پیش امام علی علیه السلام و با ایشون مشورت کرد. بله، حالا برخی از عالمان اهل سنت میگن که خب همین که ابوبکر آمده از ارشاد و هدایتگری امیر مومنان امام علی علیه السلام استفاده کرده، این نشان از این دارد که میان امام علی و خلیفه اول هیچ اختلافی نبوده. شما چرا سعی دارید، سعی میکنید شما یه شیعه که اختلاف افکنی و اختلاف تراشی بکنید؟ در ادامه سید مرتضی میفرماید که اگر مقصود ارشاد، اگر مقصود شما از اون ارشاد، ارشاد در احکام الهی باشد، این امر بر عالم به مسائل دین واجب است و باید وظیفه درست رو بیان کند، یعنی وظیفه دینی افراد. در ادامه می‌فرماید از این مطلب نمی‌توانید همکاری با آنان را استفاده کنید. و همچنین اگر مقصود شما مشاوره با علی در دفاع از مردم مدینه و جان و ناموس مردم است، این هم واجبه، چون علاوه بر دفاع از حریم مردم از جان خودش هم دفاع کرده و این مسائل ربطی به تایید خلافت و امامت آنان ندارد. بعد در مورد خصوص مشورت ابوبکر با امام علی علیه السلام در جنگ با اهل رده، ایشون می‌فرمان که ما اصل این داستان رو قبول نداریم، یا لااقل برای ما روشن نیست و باید این موضوع روشن بشه. اگر دلالت بر مقصود شما نداشته باشد، اصل مشورت و راهنمایی درست است، چون جنگ با گروه‌هایی مانند اهل رده بر تمام مسلمانان واجب است. این ترجمه بیان سید مرتضی در کتاب اشرافی فی الامامه بود. افزون بر این وظایفی که خدمت شما عرض کردیم، گفتیم که جزء وظایف دینی و اخلاقی امیر مومنان هست، خب یک سری وظایف دیگر هم امیر مومنان علیه السلام برای خودشون قائل بودند و همین ها در واقع انگیزه می شد برای امام علی علیه السلام تا به ارشاد و هدایتگری خلفا بپردازد. مثلا یکی از اون وظایف مهم حفظ شریعت و نگهبانی از دین بود. بله، در جایی که امام احساس بکند اصل و اساس دین در خطر هست، به هر صورتی که بشود باید از این جلوگیری بکنه. بله، مثلا مؤید این ادعا اون نقل ابن حجر هیثمی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست. بله، که ایشون اونجا میگه که ان فی کل، در واقع این روایت پیامبر هست که ابن حجر هیثمی این رو از پیامبر نقل میکنه. پیامبر میفرماید ان فی کل خلف من امتی عدلا من اهل بیتی ینفی عن هذا الدین تحریف الغالین و انتحال المبتلین و تعویل الجاهلین و ان ائمتکم قادتکم الی الله عز وجل فانظروا بمن تقتدون فی دینکم و صلاتکم. پیامبر می فرماید که در هر نسلی از امت من یک عادلی از اهل بیت من حضور دارد که تحریف زیاده و در لباس دین در آمدن مبتلان و تعویل جاهلان را از این دین دور می کند، یعنی مانع از تحریف دین میشه، مانع از این میشه که اهل باطل بیان یا جاهلان بیان دین رو تحریف کنند. و امامان شما همان راهبران شما هستند به سوی خداوند عزوجل، پس بنگرید که در دین و نماز خود به چه کسانی اقتدا می کنید. خب یعنی چی؟ یعنی از این روایت پیامبر این نتیجه به دست میاد که امیر مومنان علیه السلام همون شخص از اهل بیت هستند که در برابر تحریف گمراهان و اهل باطل و همچنین تعویل جاهلان دین را حفظ میکنه. خواست یکی از وظایف مهم امامی بوده که اصل دین را و اساس دین را از تحریف نگه بدارد، نگهبانی کند. خوی چه ربطی دارد به تایید خلافت خلفای سگانه؟ بله، خب. یا مثلا خود امیر مومنان امام علی علیه السلام در داستان شورا بیانی دارد که این بیان را از عالمان اهل سنت در کتاب‌های حدیثی خودشون آوردن. مثلا عبدالرحمن سیوطی در کتاب جامع الاحادیث جلد 31 صفحه 420 اینو آوردن. همچنین آقای در واقع شافعی در کتاب تاریخ مدینه دمشق جلد 42 صفحه 434 که انتشارات دارالفکر چاپ کرده، مال بیروت، سال 1995 چاپ شده این کتاب، اونجا هم آمده. این عبارت عربی امام علی رو من میخونم بعد ترجمهش کنم. این در که دقت بکنید در دو تا کتاب از کتاب‌های مهم اهل سنت، از عالمان بزرگ اهل سنت اینو نقل کردن. امام میفرماید بایع الناس لابی بکر و انا والله اولا بالامر من و احق به من فسمعت و اطعت مخافت ان یرجع الناس کفارا یضرب بعضهم رقاب بعض بالسیف ثم بایع الناس عمر و انا والله اولا بالامر من و احق به من فسمعت و اطعت مخافت ان یرجع الناس کفارا یضرب بعضهم رقاب بعض بالسیف. میفرماید مردم با ابوبکر بیعت کردند در حالی که به خدا سوگند من، یعنی امام علی علیه السلام، از او سزاوارتر و شایسته تر بودم، ولی از ترس بازگشت و گرایش مردم به دوران کفر و جاهلیت و کشیده شدن شمشیرها برای زدن گردن یکدیگر سکوت کردم و شنیدم و مخالفت نکردم. سپس همان مردم با عمر بیعت کردند در حالی که من امام علی از او سزاوارتر و شایسته بودم، ولی باز هم شنیدم و کوتاه آمدم تا به کفر و برادرکشی باز نگردند. ببینید خود امیرالمومنین داره تصریح میکنه سکوت من علامت رضایت من نیست. یا بعضا راهنمایی ها، ارشاد ها و هدایتگری های من به معنای تأیید خلافت غاصبانه خلفای سگانه نیست. خب این بیان امیرالمومنین رو هم شافعی در کتاب تاریخ مدینه دمشق آوردن، دمشق، و هم بفرمایید سیوتی آورده در کتاب خودش که منبعش رو ذکر کردم براتون. سیوتی در کتاب جامع الاحادیث نقل میکنه. یا از علامه مجلسی در کتاب بحار الانوار جلد 28 صفحه 392 عبارتی هست با این مضمون: ان هؤلاء خیرونا ان یظلمونی حقی و ابایعهم فرتد الناس حتی بلغت الرده احدا فاخترت ان ازلم حقی و ان فعلوا ما فعلوا. یعنی چی؟ یعنی این قوم تصمیم گرفتن تا حقم را غصب کنند و با آنان بیعت نمایم. گروهی سرپیچی کرده و از دین دور شدند، پس ظلم بر حق خیش را برگزیدم اگرچه آنان هرچه خواستند انجام دادند. بله. نکته دیگری که در واقع سبب می شد امیر مؤمنان امام علی علیه السلام در برابر خلفا سکوت کنند، هدایتگری کنند و ارشاد بکنند، مسئله دفاع از مظلوم بود. بله، مثلا اونجاها اون دخالت های امیر مؤمنان علیه السلام در امور قضایی یکی از در واقع آشکارترین مواردی است که می شود به عنوان مصادیق دفاع از مظلوم از اونها نام برد، که چند نمونه رو بنده خواهم گفت خدمتتون. بله، و امیر مؤمنان در برخی جاها دخالت می‌کردند برای اینکه حقی از یک مظلومی ضایع نشود. خلفا را آگاه می‌کردند که این حکم شما در مقام قضاوت حکم نادرستی است. یعنی اگر امام علی دخالت نمی‌کرد و از حق مظلومین دفاع نمی‌کرد، قطعاً اونها در واقع راهی برای رسیدن به حق خودشون پیدا نمی کردن، راهی نداشتن دیگه، مظلوم واقع می شدن. او خطبه شقشقیه در اونجا هم امام علی علیه السلام یکی از دلایل پذیرفتن حکومت پس از کشته شدن عثمان رو عهد و پیمانی می داند که خدا از علما برای دفع ظلم از بیچارگان گرفته. اونجا که میفرماید اما والذی فلق الحبت و برع النسمه لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود الناصر و ما اخذ الله على العلماء ان لا يقاروا على كذبه ظالم ولا ثقب مظلوم لالقيت حبلها على غاربها ولسقيت اخرها بكاس اولها ولالفيتم دنياكم هذه ازهد عندي من افتت عن زن. می‌فرماید سوگند به خدایی که دانه را شکافت و جان را آفرید، اگر حضور فراوان بیعت کنندگان نبود و یاران حجت را بر من تمام نمی‌کردند و اگر خداوند از علما عهد و پیمان نگرفته بود که در برابر شکمبارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند، مهار شطور خلافت را بر کوهانان انداخته رهایش می ساختم و آخر خلافت را به کاسه اول آن سیراب می کردم. آنگاه می دیدید که دنیای شما نزد من از آب بینی بزغاله ای بی ارزشتر است. صراحتا داره می فرماید دیگه خودش. بله. یکی دیگه از فلسفه های ارشاد و هدایتگری امیر مومنان، خدمتون عرض کردم، دخالت امام در امور قضایی برای دفاع از حق مظلومان. چند مورد رو از باب مشنمونه خرواره بنده خدمتون عرض بکنم. بخاری در کتاب حدیثی معروف صحیح بخاری جلد 8 صفحه 165 این رو آورده، از قول ابن عباس نقل میکنه. ابن عباس میگه که زن دیوانه ای را که زنا کرده بود نزد عمر آوردند، با عده‌ای مشورت کرد و سپس دستور داد سنگسارش کنند. یعنی عمر دستور داد زن دیوانه ای که زنا کرده را سنگسار کنند. هنگامی که او را برای اجرای حد می بردند، از کنار علی علیه السلام عبور کردند. امام علیش فرمود این زن چه کار کرده است؟ گفتند دیوانه ای از فلان قبیله که زنا کرده است و عمر دستور به سنگسار وی داده است. امام فرمود او را برگردانید. سپس نزد عمر آمد و فرمود مگر نمیدانی از 3 نفر تکلیف برداشته شده است؟ 1. دیوانه تا زمانی که عاقل شود، یعنی تکلیف ندارد. 2. انسان خابیده تا زمانی که بیدار شود. 3. بچه تا زمانی که به سن بلوغ برسه. بعد عمر گفت آری شنیدم. بعد امام فرمود پس این زن را رها کن. عمر او را آزاد کرد و شروع به تکبیر گفتن نمود. منتها صدر و ذیل روایت رو بخاری اومده حذفش کرده. مثلا تعبیر اینجوری آورده و قال علی لعمر اما علمت ان القلم رفع عن المجنون حتی یفیق و عن السبی حتی یدرک و عن النائم حتی یستيقظ. یعنی فقط دو تیکه‌ای که امیرالمومنین فرموده قلم از 3 کس، قلم تکلیف از 3 کس برداشته شده، او را آورده. دیگه نمیگه که اون قبلش مثلا زن دیوانه ای بود و فلان. متاسفانه تقطیع کرده است. خب یا مثلا ابن عبدالبر با سند صحیح اینطوری میگه، در کدوم کتاب؟ در کتاب الاستیعاب و فی معرفت الاصحاب جلد 3 صفحه 1103 انتشارات دارالجیل بیروت، تاریخ چاپش هم 1412 چاپ اول، محققش هم علی محمد بجاوی، اونجا آمده، یعنی از کتب اهل سنت است، آورده که عمر بارها به خدا پناه می برد از اینکه مشکلی علمی برایش پیش آید و علی نباشد. یکی از این موارد زن دیوانه‌ای بود که دستور رجم وی را صادر کرده بود که اینجا کامل توضیح میده. یکی هم زنی که، یعنی کامل ما توضیح دادیم، تو این کتاب توضیح نمیده، اشاره میکنه. یکی دیگر هم ایشون اضافه میکنه تو اون کتاب، میگه یکی هم زنی که 6 ماهه وزهم کرده بود و عمر میخواست حد جاری کنه. یک زنی ازدواج میکنه، پس از ازدواج، ازدواج شرعی، 6 ماهه وزهم میکنه، یعنی بچه به دنیا میآورد. خب این عمر محاسبه میکنه، محاسبه سرانگشتی، میگه خب 6 ماهه که بچه به دنیا نمیاد، 9 ماهه به دنیا میاد. پس معلوم میشه 3 ماه قبل از ازدواج با یک کسی رابطه داشته، یعنی زنا کرده. بعد دستور میده رو سنگسارش کنن. با این شکل اومده حکم الهی رو در واقع استنباط کرد. امیرالمومنین تو مسیر ایشون رو که میبینن میفرماین مگر تو نمیدانی که اقل دوران وضع اهم 6 ماهه، یعنی بین 6 ماه تا 9 ماه میشه در واقع وضع اهم صورت بگیره. بر اساس چی؟ امام میفرماید بر اساس آیات قرآن. چرا؟ چون در قرآن میفرماید که الامهات یرزعن اولادهن حولین کاملین، مادران فرزندانشون رو 2 سال کامل باید شیر بدن. 2 سال میشه چند ماه؟ میشه 24 ماه. در یه آیه دیگه میفرماید که و حمله و فصاله 30 شهرا، یعنی بارداری و از شیر گرفتن فرزند 30 ماهه. درسته؟ یعنی مجموع بارداری و از شیر گرفتن اگر 30 ماه باشد، اون وقت اونو از اون 24 ماهی که دوران شیردهی کم بکنی چند تا میمانه؟ 30 منهای 24 میشه 6 ماه. خیلی جالبه امام نحوه استفادهش از آیه. اینو به خلیفه دوم که گفت پذیرفت و فهمید اشتباه کرده. بعد خود عمر گفت که اگر علی نبود عمر هلاک میشد. ببینید تصریحه. موارد دیگری هم هست که به دلیل اختصار بنده ذکر نمی کنم. در زمان عثمان هم این داستان پدید آمد. سمعانی آمده این رو نقل کرده در او کتاب بفرمایید تفسیر القرآن جلد 1 صفحه 236، ناشرش هم دارالوطن ریاض عربستان سعودی چاپ شده. تاریخ چاپش هم 1418 بله 1418 18 هجری قمری 1997 میلادی. چاپ اولش هم هست. تحقیق یاسر ابن ابراهیم و غنیم ابن عباس ابن غنیم، اونجا هم نقل کرده سمعانی که در زمان عثمان مشابه این قضیه اتفاق افتاد، که اونجا میفرما زن مؤمنه‌ای به همراه فرزندی که در شکم داشت، بله خلیفه که همون عثمان باشد خلیفه سوم، دستور به سنگسار داد. بعد امام علی فرمود که حق نداری حد جاری کنی، چون خداوند همین توضیح که خدمتتون عرض کردم گفته دوران باردهی و شیردهی 30 ماه هست، و جای دیگه فرموده که مادران باید فرزندان رو 2 سال کامل شیر بدن. خب 2 سال میشه 24 ماه، دوران باردهی و شیردهی 30 ماه، 30 منهای بیشتر میشه 6 ماه، اقل دوران در واقع وضع هم 6 ماه هست، 6 ماه میتونه به دنیا برد. و باز هم خلیفه سوم هم سوهن امیر عمرو میپذیرد و از سنگسار زن دیگه منصرف میشه. بله نکته دیگری که در واقع سبب میشد امام علی علیه السلام هدایتگری خلفا را بر عهده بگیرند، ارشاد بکنند اونها را، نه فقط خلفا، مردم و مسلمانان همون زمان خیلی مراجعه داشتن، بحث مرجعیت علمی امام علی علیه السلام بود که مورد پذیرش دوست و دشمن هست. بله مرجعیت علمی ایشون ما داریم در روایات شیعه و اهل سنت که اگر کسی عالم بدین باشد وظیفه دارد که دیگران را ارشاد و راهنمایی بکنه. مثلا در روایات اهل سنت داریم، یک چند نمونه بگیم بد نیست، در کتاب صحیح بخاری جلد 4 صفحه 47 روایت اینطوری آمد، از پیامبر نقل میکنه فوالله لأن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک من ان یکون لک حمر نعم. به خدا سوگند اگر خداوند یک نفر را به وسیله تو هدایت کند از شتران سرخ مو برای تو بهتر است. یا قرطبی به نقل از امام علی میفرماید و میفرماید که بر افراد جاهل پیمان بر یادگیری و دانشندوزی و بر دانشمندان پیمان بر آموختن به نادانان گرفته شده است. یعنی خدا آمده از عالم پیمان گرفته که باید علمت را به کسانی که جاهلند بدهی، عطا بکنی تا اونها هدایت بشن. بله. یا ابن حجر حیثمی در کتاب الصواعق، اونجا ایشون هم از قول پیامبر به امیرالمومنین علیه السلام آورده که نسبت تو به من همانند نسبت هارون به موسی است، ولی بعد از من پیامبری نخواهد بود. بعد ایشون ابن حجر حیثمی در اون کتاب الصواعق میگه که عمر هرگاه برایش مشکلی پیش میآمد از علی کمک میگرفت، عمر از علی میپرسید و از او کسب علم میکرد، و من مشاهده کردم که هرگاه امری بر عمر مشکل میشد میگفت علی اینجاست. این سخن ابن حجر حیثمی در کتاب الصواعق المحرقه علی اهل الرفض و الزلال و الزندقه جلد 2 صفحه 522 آمده. یا روایات دیگری که نقل شده، مثلا یه موردم داریم جالبه، تو کتاب عبدالرؤوف مناوی نویسنده کتاب هست، عنوان کتاب فیض القدیره شرح جامع الصغیر جلد 3 صفحه 46، بله یک انتشاراتی در مصر چاپ کرده، چاپ اولش هم هست. اونجا میگه که مردی از معاویه مسئله پرسید، بعد معاویه گفت از علی بپرس، او علمش بیشتر از من است. معاویه گفت اینها، دیگه معاویه دشمن درجه یک امیرالمومنین بود. شنیدید میگن الفضل ما شهد به الاعدا، فضل آن است که دشمن بدان شهادت دهد. بعد معاویه که گفت از علی بپرس، او علمش بیشتر از من است، طرف برگشت گفت نه، میخوام پاسخ تو رو بشنوم. بعد معاویه در جواب مرده گفت ساکت باش. از مردی خوشت نمی آید که رسول خدا دانش او را قوی و محکم کرد؟ بله. یا میگه که هرگاه کسی از عمر مسئله می پرسید می گفت علی اینجاست، از او بپرس. او شخص بر می گشت بهش می گفت دوست دارم پاسخ خلیفه را بشنوم، به عمر می گفت. بعد عمر با ناراحتی می گفت بلند شو برو، خدا پاهایت را ناتوان گرداند. بعد عمر می اومد اسم اون شخص رو از دیوان بیت المال حذف می کرد. خیلی جالبه این که امیرالمومنین مرجعیت علمی بودند، مورد اجماع و پذیرش همه صحابه اهل بیت علیهم السلام است و در کتاب عالمان بزرگوار اهل سنت هم تا دلتون بخواد از این موارد با داریم. همین رایی هم خدمت رو از کردم، از همون منابع عالمان اهل سنت هست. بعضی وقتا، حالا اینو با بگذاریم از این، یکی دیگه از فلسفه های در واقع هدایتگری به ارشاد امیرالمومنین سپه خلفا، همون که اشاره کردیم، دفاع امام علی از اسلام بود. حالا نمونش چیه؟ مثلا یه جایی داشتیم که در بحران ها امام علی علیه السلام اسلام رو نجات داد. کدوم مورد؟ مصداقی حرف بزنیم یه مورد را. مثلا جنگ نهاوند. جنگ نهاوند یکی از خطرناکترین جنگ های صدر اسلام شمرده شد تو کتب تاریخی. چرا؟ چون لشکر ایرانیان از مسلمانان شکست خورده بود، برای اینکه اون شکستشون رو در جنگ‌های گذشته جبران بکنن، یک لشکر بزرگی از سراسر ایران که میگن در حدود 150 هزار نفر بودن تشکیل دادن که نه تنها لشکر مسلمانان رو در کوفه شکست بده، بلکه تمام کشور اسلامی رو تصرف کنن، اسلام رو نابود کنن. ابن عسیر جزری در کتاب الکامل فی التاریخ جلد 3 صفحه 7 این واقعه رو نقل میکنه. میگه که حادثه و جنگ نهاوند پس از شکست ایرانیان بود که در نهاوند تعداد 150 هزار نفر به فرماندهی فیروز گرد آمدند. دقت میکنید؟ بعد جالبه، تفصیل این در کتاب الفتوح ابن اعصم آمده. تقاله یه بخشش رو بگیم بد نیست، ترجمه اون متن رو. اونجا آمده، ابن عصم نقل میکنه، میگه مردم ری، سمنان، ساوه، همدان، اصفهان، قم، کاشان، راوند، فارس، کرمان و اطراف آذربایجان در سرزمین نهاوند با 150 هزار سوار نظام و پیاده نظام تحت فرماندهی 4 نفر از پادشاهان با مردانی مصمم و تجهیزات کامل و مرکب‌های نیرومند و سلاح‌های مجهز جمع شده و پیمان بسته و هم قسم شدند تا ما را از سرزمینمان بیرون کنند، اما دست خدا بالای همه دست است. این چیه؟ اینجا در واقع بفرمایید نامه ایست که ایشون به خلیفه دوم عمر می نویسه. جالبه ها، عمار یاسر اینو می نوشته. عمار یاسر، این متن مال عمار یاسر هست. بعد خطاب به خلیفه دوم یعنی عمر نوشته: بدان که تمام یاران و دوستان ما را در شهرهایشان کشتن و به سرزمین هایی که آزاد کرده ایم نزدیک شدند و تصمیم دارد شهرهای ما را یکی پس از دیگری تا کوفه تصرف نمایند. به خدا سوگند ما از آن چه خبر از آنان میرسد در هراسیم. این نامه را نوشتم تا خودت تصمیم بگیری و ما را راهنمایی کنی. حالا عمر نامه عمار یاسر رو دریافت کرده. بعد ابن عاصم چه جور نقل می‌کنه؟ این نقلش جالبه. می‌فرماید که وقتی نامه به دست عمر رسید و اون رو خوند، لرزه بر اندامش افتاد که از شدت ناراحتی مسلمانان صدای برهم خوردن دندانهایش را می شنیدن. از جایش حرکت کرد، داخل مسجد شد، فریاد زد: مهاجران و انصار کجاین؟ همه جمع شوید که مشورت بدید به من، چه خاکی بر سرمان بریزیم. بله. بعد یه خطبه خوان که ای مردم، امروز روز غم و اندوه هست، از خراب از عراق فلان خبر رسیده، چیکار کنیم، نظر بدید و فلان. هر کسی، حال طلحه ابن عبدالله، زبیر ابن عوام و عبدالرحمن ابن عوف و اینا، هیچ چیزی نظر شخصی نداشتن، در واقع هنگ کرده بودن، فقط دلداری میدادن که نگران نباش، اتفاقی نمیفته. عثمان ابن عفان که همون خلیفه سوم شد بعدن، پیشنهاد کرد که خود عمر با همه مهاجران و انصار برای نابودی لشکر ایرانیان پیش قدم بشه. بعد گفت به مردم شام که میرسی شامیان به تو بپیوندن، به مردم یمن نامه بنویس اونام بیان، به مردم مدینه و مکه بنویس بیان، به کوفه و بصره برسی لشکر بزرگی برای تو آماده میشه. اینا رو کی میگه؟ عثمان. به کی؟ به عمر، خلیفه دوم. داره پیشنهاد میده. عمر خوشش نیومد از این پیشنهاد، دلش به قول ابن عاصم دلش آرام نگرفته بود. بعد خطاب به امام علی کرد: یا ابوالحسن لم لا تشیر به شیء کما اشار غیرک، چرا مثل بقیه مشورت نمیدی ای ابوالحسن؟ اینجاست که امام علی دیگه سکوت رو شکست و قشنگ پیشنهاد داد. حالا پیشنهادش جالبه، چون بیان گوهربار امیرالمومنین بنده ترجمهش رو میخونم. امام علی فرمود: اگر به مردم شام نامه بنویسی و آنان برای کمک شام را ترک کنند، ترس آن است که نصرانیان یعنی مسیحیان تحت فرماندهی فلان سرزمین آنان را هدف قرار دهد، مساجد را ویران و مردان را بکشد، اموال را غارت و زنان را به اسارت گیرد. این یک. پس این کار را نکن، به مردم شام نامه ننویس. بعد امام ادامه داد، فرمود که اگر به مردم یمن نامه بنویسی تا به کمک بشتابند، ایمن از مردم حبشه نخواهند بود که بر سرزمین آنان بتازند و اموالشان را غارت و زنانشان را به اسارت گیرند و فرزندانشان را بکشند. پس این کارم نکن، یعنی به خلاف حرف عثمان همشا، یعنی مردم یمن هم نامه ننویس. اگر خودت با مردم مکه و مدینه به طرف بصره و کوفه حرکت کنی و زمین را دور بزنی تا به دشمن برسی، مسلمانان پشتیبان و پناهگاهی نخواهند داشت تا به او تکیه کنند. پس در مدینه بمان که برای دشمن سخت‌تر و وحشت را در دل آنان بیشتر می‌کند. چون اگر خودت به جنگ ایرانیان بروی، خواهند گفت رهبر عرب‌ها تنها مانده و نفراتش کم است و با دلگرمی بیشتری خواهند جنگید. پس سربازان را روانه کن و خودت بمان. جالبه این داستان رو ابن اعصم کوفی در کتاب الفتوح جلد 2 صفحه 293 الی 294 یعنی در 2 صفحه آورده. این امام علی برای اینکه حفظ بکنه از کیان دین اسلام، اومده با دشمن خودش به دشمن خودش مثلا مشاوره میده، ارشاد میکنه، راهنمایی میکنه. برای چی؟ چون پای اسلام در میان است. وقتی پای اسلام در میان باشه، مسئله وحدت مطرح میشه. وحدتی نیست که شیعه یا سنی از عقایدشون دست بکشن. تو وحدت کسی از عقایدش دست نمیکشه. وحدت اینه که آن بر مشترکات تکیه کنن و نزاع نداشته باشن، منازعات درونی رو بذارن کنار. همه پیامبر اسلام رو قبول دارن، همه در سایه پیامبر اسلام با هم وحدت داشته باشن تا دشمنان بیرونی دین اسلام مثل یهود و مسیحیت و اینا نیان علیه اسلام شمشیر بکشند و کیان اسلام و اساس اسلام رو به خطر بیندازند. اونا اینو میخوان دیگه، یه جنگ داخلی بین شیعه و سنی رخ بده، بعد میان فاتحه مسلمان ها رو بخوانن. موارد دیگری هم بود که دیگه به خاطر اختصار بنده از بیان اونها صرف نظر میکنم. خب اینها مواردی بود که سعی کردیم استناد کنیم به در واقع منابع خود اهل سنت و نشان بدیم که این حرفی که بعض عالمان اهل سنت زده اند که امیر مشاوره ها و ارشاد ها و راهنمایی ها و هدایتگری های امیرالمومنین دلیل بر تأیید خلافت خلفای سگانه است، حرف نادرستی است. به ویژه اینکه خلاف سخن صریح خود امام علی علیه السلام است که در کتب حدیثی اهل سنت آمده و من براتون این عبارت رو همراه با منبعش خوندم و ذکر کردم. دیگه اساس شبه اینجا کنده خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.